شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتی با کامگاریتان مزرگون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسیر برنامه طایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریانی برنامه مشنوین که صدر اعظم پاکستان امریکا را هشدار داده و گفته هر اقدام یک جانبه بر سرکوبی که شبکه حقانی در داخل خاک پاکستان تجاوز به حاکمیت ملی پاکستان خواهد بود. در خبرهای جهان مشنوین که وزیر خارجه پاکستان گفته کشورش به تعهد خود بر تامین صلح در افغانستان و بر رسیدن به این هدف به همکاری که پاکستان با حکومت افغانستان و امریکا همچنان متحد است. ایره هم مشنوین که نماینده فرانسه در ملل متحد هشدار داده که ایران به خطر یک اقدام نظامی روبرو خواهد شد اگر برنامه هسته‌ای خود ادامه بده. خبرهای دیگر هم مشنوین، ولی نخست همکارم فتی محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ابتدا سرخط خبرها در نتیجه حمله طالبان مسلح بر یک پستای پلیس در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند، بیش از 11 پلیس کشته و زخمی شدند و پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان 6 فابریکه تولید هیروئین را در ولایت هلمند از بین بردند. با سلام، این هم مشروع خبرها. مسئولان امنیتی ولایت هلمند می گویند در نتیجه حمله طالبان مسلح بر یک پستای نیروهای پلیس در ولسوالی نهر سراج این ولایت 8 پلیس کشته و 3 پلیس دیگر زخمی شدند. سمونوال اسماعیل هوتک، یکی از مسئولان پلیس در ولایت هلمند، بر رادیو آزادی گفت که این حمله ناوقت شب گذشته صورت گرفت و جسد یکی از مهاجمان نیز در ساحه باقی مانده است. شهر لشکرگاه ولایت هلمند نیز دیروز شاهد یک حمله انتحاری بود که در اثر آن با گفته مقامات 28 تن از نیروهای امنیتی و غیر نظامیان به هلاکت رسیدند. وزارت داخله افغانستان از تخریب 6 فابریکه تولید هیروئین در نتیجه 2 عملیات پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر طی 2 روز گذشته در ولسوالی باغران ولایت هلمند خبر می‌دهد. باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت، امروز در کابل به خبرنگاران گفت ارزش این فابریکه ها حدود 300 میلیون دلار تخمین شده است.
ارزش مجموعی دو عملیات تقریبا بیشتر از 300 میلیون دلار آمریکایی میشه، که نشان میده که چطور طالبا و القاعده و تروریسم از این مراکز پروستریاک و هیروئین به خاطر پیشبرد جنگ و ترورشان استفاده میکنن.
با گفته آقای احمدی، در جریان این عملیات ها که نیروهای بین المللی نیز همکاری کردند، بیش از 300 کیلوگرم هیروئین و صدها کیلوگرم مواد کیمیایی که در تولید مواد مخدر از آن کار گرفته می شود نیز به دست آمده است. و مسئولان محلی ولایت ننگرهار می گویند در اثر عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی در ولسوالی سپینغر این ولایت 11 مخالف مسلح کشته و 7 تن دیگرشان بازداشت شدند. احمد ضیا عبدالزی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت این عملیات شب گذشته پس از آن در منطقه معمون این ولسوالی آغاز شد که در نتیجه درگیری میان دو قوم در منطقه از نفوذ مخالفان مسلح گزارش داده شد. از سوی دیگر مردم محل به رادیو آزادی گفتند که در نتیجه این عملیات شمول زنان و اطفال، افراد ملکی نیز کشته شدند. اما سخنگوی والی ننگرهار این موضوع را رد میکند. این بود رویدادهای مربوط به افغانستان. تازه ترین خبرهای منطقه و جهان با همکارم مقیم نایب.
وزیر امور خارجه پاکستان میگوید کشورش به وعده خود برای تامین صلح در افغانستان و برای رسیدن به این اهداف به همکاری پاکستان با حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا متحد است. هنا ربانی گوهر این موضوع را روز سه شنبه انگام ایراد بیانیه‌اش در اجلاس اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد. این در حالی است که عده‌ای از مقامات آمریکایی در این اواخر اداره استخبارات پاکستان ISI را به ارتباط نزدیک با شبکه تروریستی حقانی متهم میکند، اما پاکستان از این ارتباط به تکرار انکار کرده است. شبکه حقانی به حملات بر اهداف آمریکایی در افغانستان متهم میباشد. هنا ربانی گوهر، وزیر خارجه پاکستان، در اجلاس عمومی اسامبلی سازمان ملل متحد گفت:
کوآپراتیو اندیوا in full solidarity with the people of Afghanistan is the only
تلاش ها برای همکاری و همبستگی با مردم افغانستان یگانه راه برای تامین صلح و ثبات در منطقه می باشد. پاکستان می خواهد با تمام توان و نیرو همراه با دوستان بین المللی به خصوص حکومت افغانستان و امریکا در این لحظات مهم مبارزه مسئولیت های خود را انجام دهد. خانم هنا یک بار دیگر حمله اخیر مرگبار نیروهای مسلح مخالف در افغانستان را محکوم کرد و گفت که پاکستان همچو گذشته در مبارزه خود علیه گروه های تندرو متحد می باشد. فرستاده فرانسه در ملل متحد هشدار داد که ایران به خطر یک اقدام نظامی روبرو خواهد شد اگر برنامه هسته‌ای خود را ادامه دهد. گرارد هاروارد که در یک بحث در نیویورک صحبت می کرد این مطلب را ناوقت روز سه شنبه بیان کرد. آقای هاروارد در پاسخ سوالی که اگر ایران در آستانه ساختن سلاح اتمی قرار گیرد چه واقع خواهد شد گفت من به این باور هستم که برخی کشورها این دورنما را برای ایران نمی پذیرند و افزود اگر ما امروز به انجام مذاکرات با ایرانیان موفق نشویم این خطر اقدام نظامی را به دنبال خواهد داشت. رئیس کمیسیون اروپا امروز بحران قرضدهی را بزرگترین آزمون در تاریخ اتحادیه اروپا خواند. خوزی مونول باروسو در بیانیه‌اش به پارلمان اروپایی در شهر استراسبورگ فرانسه گفت فائق آمدن بر این بحران از امکان دور نیست. ما با تاثیرات منفی بررسی مجدد خطرات روبرو هستیم که در حال حاضر در جهان جریان دارد. بنابراین مسئولیت ماست تا اطمینان و اعتبار را در حوزه یورو و تمام اتحادیه اروپا دوباره احیا کنیم و ما این را با نشان دادن توانایی خیش برای اخذ تصامیم ضروری جهت داشتن یک پول واحد و اقتصاد متکامل با شیوه رقابتی جامع و دارای منابع کافی انجام داده میتوانیم. گفته می شود پیشنهاد در این مورد که در حال حاضر مورد تایید کمیسیون اروپایی قرار گرفته باید به تصویب کشورهای عضو اتحادیه اروپا برسد. رئیس کمیسیون اروپا این بیانیه‌اش را زمانی ایراد می کند که عده‌ای از کشورهای اتحادیه اروپا چون یونان با بحران اقتصادی دست به گریبان بوده و در مورد ثبات یورو که پول رایج 17 کشور این اتحادیه می باشد نگرانند. یک محکمه خاص امنیتی در بحرین 21 تن از فعالان را به اتهام نقششان در مظاهرات ضد حکومتی در این کشور مجرم شناخته است. آژانس خبری بحرین به نام بینا گفت در این جمع 8 چهره سیاسی شیعه ها بعد از اینکه به تلاش جهت سرنگونی خانواده حاکم سنی سلطنتی در این کشور خلیج متهم شناخته شدند به حبس ابد محکوم گردیدند و 13 تن دیگر آنها به شمول ابراهیم شریف رهبر سنی های مخالف حکومت از 5 تا 15 سال زندان محکوم شدند. گروه های بین المللی عامیان حقوق بشر این فیصله را که در ماه جون تصویب شد تقبیه کردند. مقامات بحرین مسئول سرکوب گروه های شیعه در این کشورند که در تلاش کسب حقوق بشر می باشند. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. در حالی که امریکا پاکستان را متهم به دخالت عمیق در ناامنی‌های جاری در افغانستان می کند، وزیر خارجه پاکستان روی حمایت کشورش از صلح و ثبات در افغانستان تأکید کرده است. در این حال صدر اعظم پاکستان امریکا را هشدار داده و گفته هر اقدام یک جانبه برای سرکوبی شبکه حقانی در داخل خاک پاکستان تجاوز به حاکمیت ملی پاکستان خواهد بود. آیا با سقوط طالبان در افغانستان واقعاً تغییر مثبت در زندگی زنان افغان وارد شده است؟ جواب این سوال را هم در جریان همین برنامه می شنوید. آیا مرگ برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان تأثیر منفی را برای روند صلح در افغانستان در بر خواهد داشت؟ بعضی هفته‌وار در میز مدور رادیو آزادی روی بحث در همین مورد تمرکز خواهد داشت. با ما بانید. چنانچه در خبرها شنیدین، وزیر خارجه پاکستان گفت کشورش برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان متحد است. هنار ربانی کوهر در سخنرانی به اسامبلی عمومی ملل متحد گفت منفعت ملی پاکستان در از بین بردن تروریسم است. این در حال است که مقامات آمریکایی پاکستان به همکاری با شبکه حقانی متهم کردند، شبکه‌ای که حملات خونین را در افغانستان انجام می‌دهد. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
هنار بانیکر وزیر خارجه پاکستان به اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد گفت پاکستان در زمینه برقراری صلح در افغانستان به همکاری با حکومت‌های ایالات متحده آمریکا و افغانستان متحد است. هنار بانیکر این مطلب را پس از آن ابراز می‌دارد که پاکستان روز سه‌شنبه به ایالات متحده هشدار داد تا وارد کردن اتهامات بازی دوگانه در قبال تندروان مسلح بر این کشور را متوقف سازد. هنار بانی در سخنرانیش در اجلاس سالانه ملل متحد گفت وی می گوید تلاش ها برای همکاری و همبستگی با مردم افغانستان یگانه راه برای تأمین صلح و ثبات در منطقه می باشد. پاکستان می خواهد با تمام توان و نیرو همراه با دوستان بین المللی بخصوص حکومت افغانستان و امریکا در این لحظات مهم مبارزه مسئولیت های خود را ادا کند. امیرالبحر مایک مولن، لویدریستیز قوای مسلح ایالات متحده آمریکا، هفته گذشته شبکه حقانی را یک بخش از اداره استخبارات پاکستان ISI خواند. مقامات آمریکایی شبکه حقانی را به انجام حملات بر قوای بین المللی و اهداف دولتی در افغانستان متهم می کنند. مایک مولن همچنین پاکستان را متهم ساخت که در حمله اخیر بر سفارتخانه آمریکا در کابل از این شبکه حمایت کرده است. این اتهامات خشم اسلام آباد را برانگیخته است. وزیر خارجه پاکستان میگوید تنش پیش آمده میان پاکستان و متحدان آن به علت مشکلات موجود در راه مبارزه با تروریسم است که همه جوانب با آن روبرواند. به گفته خانم کر مهم است تا درباره یک متحد قضاوت پیش از وقت صورت نگیرد. هنار بانی کر تاکید ورزیده است که پاکستان خود قربانی تروریسم است و ای گفت در محو تروریسم منافع ملی پاکستان نهفته است و به این باور است که پیروزیشان در این مبارزه برای صلح و امنیت در منطقه و جهان حیاتی است. وزیر خارجه پاکستان یک بار دیگر تاکید ورزیده است که حکومت پاکستان کشته شدن تعداد زیادی از افراد بیگناه در حملات تروریستی در کابل را محکوم میکند.
شنیدین که وزیر خارجه پاکستان روی حمایت کشورش از صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرده. در این حال صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی آمریکا را هشدار داده و گفته هر اقدام یک جانبه برای سرکوبی شبکه حقانی در داخل خاک پاکستان تجاوز به حاکمیت ملی پاکستان خود بود. غفور متین و جزئیات بیشتر.
پاکستان به روز سه‌شنبه ایالات متحده آمریکا را به خاطر اتهاماتی که علیه پاکستان وارد نموده هشدار داد. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در یک مصاحبه اختصاصی با آژانس خبری رویترز گفت هر اقدام یک جانبه ایالات متحده آمریکا برای از بین بردن شبکه حقانی در داخل خاک پاکستان تجاوز به حق حاکمیت ملی پاکستان است. مایک مولن لویدرسیز ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته شبکه حقانی را یکی از گروه‌های خطرناک شورشی در افغانستان خواند و گفت این گروه باعث یک شاخه مسلح واقعی اداره استخبارات پاکستان است که در حمله 13 ماه سپتامبر بالای سفارت آمریکا در کابل نیز دست داشتند. گیلانی صدر اعظم پاکستان در مصاحبه از دفترش در اسلام آباد گفت پیام منفی طبعا برای مردم ما آزاردهنده است. هرگاه اینجا پیام باشد که مقتضی دوستی ما نیست، طبعا بسیار مشکل خواهد بود که مردم خود را متقاعد بسازیم. پس بهتر خواهد بود آنها پیام های مثبت بفرستند. از اظهارات مایک مولن لویدرسیز امریکا به این طرف، پاکستان به فعالیت های دیپلماتیک ضد حمله پرداخته و تلاش به خرج داده تا دهل پشتیبانی بزرگترین متحد خود در منطقه یعنی چین را بلندتر بنوازد و از حمایت این کشور ستایش نماید. خاصتاً که مینگ جینجوک وزیر امنیت ملی چین به روز دوشنبه نیز وارد اسلام آباد گردید. گیلانی در یک صحبت دیگر که از طریق شبکه تلویزیونی پخش گردید در مورد کشور چین گفت ما دوستان واقعی هستیم و بالای یک دیگر حساب می نماییم. اشپاکیانی لویدرسیز پاکستان از وزیر امنیت ملی چین به خاطر حمایت های بیجینگ هم تشکر نمود. حسن عسکری رضوی یک تحلیلگر امنیتی با آژانس خبری رویترز گفته است پاکستانی ها تلاش دارند تا جایی که ممکن باشد از فعالیت های دیپلماتیک خود برای بی اثر ساختن فشارها استفاده نمایند. از رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان سوال شد چرا ایالات متحده امریکا دفعتن انتقادات خود را از پاکستان شدت بخشید. گیلانی جواب داد این انعکاسی از ناامیدها و ناکامی های جنگ در افغانستان است. یقینا آنها نتایج بیشتر از افغانستان انتظار داشتند که به دست نیاوردند. آنها آنچه را که تصور داشتند نتوانستند به دست بیاورند. صدر اعظم پاکستان این اتهامات را رد نمود که گویا اسلام آباد در عقب خشونت ها در افغانستان قرار دارد. او گفت افغانستان باثبات به نفع پاکستان است. در عین زمان جین کارنی سخنگوی قصر سفید به روز سه‌شنبه بار دیگر به حضور خبرنگاران از پاکستان خواست تا روابط خود را با دهشت افغانان قطع کند و علیه آنها اقدام جدی نماید. از سخنگوی قصر سفید سوال شد اگر پاکستان روابط خود را با شبکه حقانی قطع نکند آیا واشنگتن علیه پاکستان دست به عملیات نظامی خواهد زد؟ جین کارنی جواب داد واضحاً ما همیشه کمک‌های خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. ما این موضوع را جدی می‌گیریم و آن را با شرکای پاکستانی خود مورد بحث قرار می‌دهیم.
در ارتباط با حمایت پاکستان از تندروا مخصوصاً از گروه حقانی باید گفت که زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در ملل متحد در مقاله‌ای که از 3 روز پیش در مجله نیوزویک به نشر رسیده بود گفته بود که وارد کردن فشار بالای پاکستان به خاطر وادار ساختن او کشور برای همکاری فرق بین برد و باخت در افغانستان خواهد بود. به گفته خلیلزاد هنوز هیچ کس هدف اصلی اسلام آباد نمی‌فهمد. خلیلزاد گفت شاید در واقعیت اختلاف نظرهای در داخل حکومت پاکستان موجود باشه، تعداد از اعضای معتدل حکومت پاکستان شاید حمایت از طالبان مثل اقدام دفاعی بر موجودیت یک حکومت دوست در افغانستان و هم بر مقابله با نفوذ هندوستان بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بدانند. از طرف دیگر شاید خواستها و جوطلبی های جیوپولیتیک و عقاید مذهبی در بین تعداد از اعضای استخباراتی پاکستان اهداف وسیع‌تر داشته باشد که حتی آسیای میانه را هم در بر بگیره. به گفته آقای خلیلزاد ادامه حمایت پاکستان از طالبان و دیگر تندروا میتونه آمریکا را ضربه جدی بزنه و واشنگتن نیاز داره که اسلام آباد رویه خود ایواز کرده و این رویه را می حال تغییر بده. زلمه خلیلزاد همچنان در مقاله خود نوشته بود که اسلام آباد باید در پروسه مذاکرات با طالبان سهیم باشه، زیرا اگر سهیم نباشه طالبان را از هر نوع مذاکره ممانعت خواهد کرد. از طرف دیگر اگر پاکستان در همکاری خود ناکام بانه واشنگتن باید کمک های خود به اردو و استخبارات پاکستان قطع کرده و نهادهای ملکی و جامعه مدنی را در پاکستان تقویت ببخشه. حملات بر شورش یارا در امتداد سرحدات شدت ببخشه و بر وارد نمودن فشار بالای پاکستان از طرف کشورهای دیگر همکاری شوه و اگر نیاز باشه پاکستان باید در انزوا قرار بگیره.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 3:18 بعد از ظهر به وقت افغانستان از رادیوی آزادی را میشنوین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. مسئولین آیستاف وضعیت امنیتی را در شمال افغانستان مثبت توصیف کرده و گفتند که روند انتقال مسئولیت های امنیتی هم در این مناطق به خوبی به پیش میره. جزئیات موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در بلخ زهره صافی میشنوین.
در حالی که روابط میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان تیره می باشد، بان هم کوشش های دیپلماتیک هر دو کشور جریان دارد.
بارز مسرد که نز به دلیل یک مشکل تکنیکی گزارش دیگه نشر شد، بر صورت توجه کنین به گزارش همکار از ولایت بلخ.
قماندان قطعات صحابی آیساف وضعیت امنیتی را در شمال افغانستان قناعت بخش خواند. جنرال مارکوس کنایب میگوید که نسبت به گذشته عملات علیه افراد ملکی کم شده، ولی عملات ماین کنار جاده تا حدی وجود دارد، اما مخالفین توان مقابله روی روی با نیروهای امنیتی را از دست داده است. جنرال کنایب در یک نشست خبری در مورد آمادگی های مرحله دوم روند انتقال مسئولیت گفت آیساف با مقامات شمال یکجا پیشنهاداتشان را به کابل ارائه کرد. موصوف از ولایت در زون شمال و شمال شرق نام برد که مرحله دوم پروسه انتقال در آنجا آغاز می گردد. ولایت های بدخشان، تخار، سمنگان و بلخ شامل این مرحله می باشد. بعد از اینکه بسته های پیشنهادی مسئولین شمال و ایساف را رئیس جمهور مطالعه و بررسی کرد، تصمیم می گیرد. قماندان نیروهای صاحبی ایساف در این کنفرانس با وجودی که مخالفین مسلح دولت را ضعیف عنوان کرد، اما می گوید به خاطر محافظت مردم شمار نیروهای پلیس محلی را افزایش می دهند. ما در این اواخر از وزارت امور داخله وظیفه گرفتیم از بعض مردم دعوت بکنیم که آنها شامل روند پلیس محلی شوند. و افزود اگر پلیس محلی و اربکی مقایسه گردد، اربکی ها افراد غیر مسئول هستند، اما پلیس محلی تشکیل قانونی دارند و تحت فرمان دولت می باشند. مارکوس کنایب در ادامه گفت کسانی از سوی مقامات محلی شامل این تشکیل می شوند که در گذشته در امان محلات مرتکب قتل نشده باشند و ایساف تنها آنها را شامل سیستم بایومتریک می سازند. همچنان قماندان قطعات صحابی ایساف در این کنفرانس خبری بیان داشت که آنها با شیوه های مختلف علیه دهشت افغانی و تروریسم می جنگند و با اشاره به عملیاتی که در مناطق مختلف صفحات شمال راه اندازی شد گفت در طی این عملیات افراد کلیدی مخالفین مسئله دولت کشته و یا دستگیر گردیدند. موصوف علاوه کرد که این عملیات در ولایت های کندز، بلخ، بغلان و فاریاب انجام یافت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شمار از بیجا شده ها و مهاجرین در ولایت فاریاب از مشکلات جدی که با اونا مواجه هستند با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فاریاب سخن گفتن و هم ابراز داشتن که از این بابت قبل از رسیدن زمستان بی حد نگران هستند. رحمت الله رها جزئیات بیشتر دارن.
شماری از مهاجرین و عودت کنندگان در ولایت فاریاب شکایت نموده میگویند که نبود سرپناه و کمبود مواد غذایی زندگی آنان را تهدید نموده و دولت هم در رابطه به حل مشکلات آنها هیچ گونه اقدامی را تا به حال به عمل نیاورده است. دو تن از مهاجرین مشکلات خود را این گونه بیان می‌دارند.
از شوردریا و ولسوالی خواجه‌نموسا مربوط ولایت فاریاب قریب من درخ مهاجر هستیم با تعداد 15 خانه. مشکلات ما با دشت بیابان هستیم، اولی نداریم، سرپناه نداریم، شال نداریم، زیر پای نداریم، بالای خود انداختگی چیزی نداریم، نان هیچ نداریم. هیچ در میدان الپلن در میدان من بری ما دولت پلن یک بخاری داده و هم آتیش و پیشخیل و سوخت درک نداره. این همیز بری ما داده یک بخاری داده و یک جانکت دیگه بری ما نداده پلن. ما میخوایم از دولت تقاضا داریم که باید همه هر کسی که هست همین مؤسسه ها بری ما همکاری زمستانه بکنه که اولاد ما صغیر ما هم به دست میهمان مانده.
نام من جمعه خان هستم، از ولایت فاریاب از ولسوالی پیشنکوت قره مندرخت. من حال فعلا دمین جای زندگی میکنیم، مهاجر هستیم. تا حالا که حکومت واضی نکرده، حکومت اونده نکرده، فقط امروز برای ما یک نفر یک بخاری و یک کش و نمتصیزات دیگه سکنه داده. ما ذرات فرش و ظرف داریم، در مواد غذایی داریم، در سرپناه جای داریم که اگر اولی کرای بر ما دولت باید پولش بده یا کمک کنه، بالاخره اولی بر ما بگیر نمتصیز ذرات داریم.
با این حال مسئولان ریاست امور مهاجرین ولایت فاریاب با تایید مشکل مهاجرین میگویند روزانه ده ها مهاجر و عودت کننده به این ریاست مراجعه نموده و مشکلات خود را مطرح می نمایند. آقا محمد رحیم رئیس ریاست امور مهاجرین فاریاب میگوید یکی از عمده مشکلات مهاجرین نبود سرپناه بوده و مقام ولایت تدابیر لازم را به همکاری مؤسسات امدادرسان بین المللی روی دست گرفته است.
مهاجرین عمده ترین مشکلش مشکل سرپناه است که در اطراف شهر میمنه هم زیاد فاملاگ مهاجر شده یا بیجا شدن آمدن، چون اینا یک پروگرام داشتن که به شهرها نمیکنن سرپناه را. ما هم را در مزار شریف هم در جلسه هماهنگی که با اینیسیار داشتیم تقاضا کردیم که باید به اطراف شهر هم مهاجرین و بیجا شدگان که موقعیت دارن زیر خیمه ها به بسیار شکل مشکلی زندگی میکنن، ما تقاضا کردیم. امیدوار هستیم که این تقاضای ما هم جواب مثبت بده، ما بتونیم از این نایه هم بیجا شدگانی که اطراف شهر میمنه زندگی میکنن اینا از سرپناه و از مواد خوراکی و مواد پوشاکی مستفید شون.
کمبود مواد غذایی و البسه یکی دیگر از مشکلات مهاجرین فاریاب بوده که به گفته مهاجرین آنها از این ناحیه نیز سخت به مشکلات مواجه هستند. آقای رحیم در زمینه میگوید
امسال از یک طرف سال خشکسالی بود، ما چند وقت پیش با دفاتر یونما و اینسیار جلسه گرفتیم روی این موضوعات صحبت نمودیم. اینا وعده همکاری را دادند که مواد خوراکی و لباس زمستانی مد نظر گرفتند، تا بار به دسترس ما قرار نگرفت. هر وقتی که به دسترس ما قرار بگیره ان شاء الله باز ترکیب یک هیئت از ادارات مختلف ما را توزیع می.
به گفته مهاجرین و عودت کنندگان فاریاب از یک سو خشکسالی و از سوی دیگر نبود سرپناه، کمبود مواد غذایی همراه با البسه از جمله مشکلاتی هستند که مهاجرین را در مضیقه قرار داده و آنها را سخت پریشان ساخته است. آنان میگویند اگر از سوی دولت و یا مؤسسات امدادرسان به این قشر آسیب پذیر توجه لازم صورت نگیرد، خانواده های مهاجرین از این بیشتر به مشکلات و پریشانی مواجه خواهند گشت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
صدر اعظم پاکستان امریکا را هشدار داده و گفته هر اقدام یک جانبه بر سرکوبی شبکه حقانی در داخل خاک پاکستان تجاوز به حاکمیت ملی پاکستان خواهد بود. در این حال سفیر امریکا در اسلام آباد با مقامات پاکستانی ملاقات های داشته، گرچه جزئیات این ملاقات تا حال در دست رسانه ها نمی باشه، اما کارشناس های امور سیاسی گفتند که در این ملاقات ها امریکا یک بار دیگه بالای خواست خود از پاکستان که اجرای عملیات نظامی بر ضد شبکه حقانی می باشه تأکید کرده. خبرنگار رادیو آزادی در پشاور فرشته نگاه جزئیات بیشتر داره.
در حالی که روابط میان ایالات متحده آمریکا و پاکستان تیره می باشد، بان هم کوشش های دیپلماتیک هر دو کشور جریان دارد. در این سلسله کیمرون منتر سفیر ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد روز گذشته با مقامات مختلف پاکستان، چون سلمان بشیر سکرتر وزارت خارجه، رحمان ملک وزیر داخله و ناوقت شب با آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو نمود. اگرچه تا اکنون جزئیات این ملاقات ها روشن نگردیده، اما گفته می شود که هر دو جانب هم بالای پیشنهادات خود تاکید می‌ورزند. ایالات متحده آمریکا از پاکستان خواهان اقدامات بر علیه شبکه تروریستی حقانی در داخل خاک پاکستان میباشد، ولی پاکستان از هیچ اقدام در این مورد دریغ می‌نماید. عقیل یوسفزئی، یک تن از خبرنگاران و کارشناسان امور سیاسی پاکستان، در مورد ملاقات‌های اخیر سفیر ایالات متحده آمریکا با مقامات پاکستانی میگوید ناممکن است که آمریکا فشارهای خود را بالای این کشور کم کند. به نظر من در موقف امریکا کدام تغییر با این ملاقات ها آمدن نمی تواند. امریکا تاکید می ورزد که باید پاکستان بالای شبکه حقانی عملیات اجرا نماید، در حالی که پاکستان نیز از موقفش در این باره دفاع خواهد کرد، چرا که پاکستان نمی خواهد کدام اقدام در رابطه بکند. این ملاقات ها کدام تاثیر مثبت ندارد. کیمرون منتر در حال با مقامات دولتی پاکستان دیدار کرد که مقامات چینی نیز از پاکستان دیدار نمودند. اما عقیل یوسفزئی میگوید مقصد اصلی سفر مقامات چینی از پاکستان توسط رسانه های این کشور برعکس راپور داده شد. ملاقاتی که مقامات چینی با رحمان ملک داشتند در مورد خطرات بود که خود چین از سوی مخالفین مسلح روبرو است، نه در مورد اینکه چین با پاکستان هر نوع همکاری بر علیه آمریکا خواهد کرد. اما رسانه‌های پاکستانی راپورهای نادرست را نشر نمودند که گویا چین با پاکستان همکار در هر نوع مجادله علیه آمریکا خواهد بود. و همچنان در مورد راپورهای رسانه‌های پاکستانی که گویا آمریکا در افغانستان با شکست مواجه میباشد میگوید با وجود اینکه در حقیقت هم امریکا با مشکلات زیاد در افغانستان مواجه است، اما نه به آن اندازه‌ای که در رسانه‌های پاکستانی گفته می‌شود. وی میگوید امریکا قوت بین‌المللی میباشد، لذا نمی‌تواند موجودیت شبکه حقانی را در افغانستان بپذیرد. بنابراین که پاکستان از اتهامات اخیر امریکا دفاع کند، رسانه‌های این کشور راپورهای نشر می‌کنند که گویا امریکا در افغانستان با شکست مواجه است، در حالی که امریکا مشکلات دارد اما شکست نخورد. امریکا در حقیقت فعالیت شبکه حقانی را در افغانستان ضد سعی تلاش عساکر خود در مسخر نمودن امنیت می داند. وی در جواب سوالی که پاکستان چرا نمی خواهد بالای شبکه حقانی عملیات نظامی اجرا کند و یا امریکا را اجازه اقدامات نمی دهد، به گفته ای مقامات پاکستانی می گوید این گروه در هیچ نوع فعالیت های نظامی در داخل خاک پاکستان شرکت نداشته و این مسئولیت امریکا است که در داخل خاک افغانستان آنها را از فعالیت باز دارد. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهای تان را توسط تلفن موبایل و شماره 785 55 96-63 و رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
صدها نفر دیروز در تظاهرات در کابل خواهان بررسی های جدی به سطح بین المللی در خصوص قتل برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان شدند. شنونده عزیز چی فکر میکنین که مرگ برهان الدین ربانی چی تأثیر را روی روند مصالحه با طالبا در افغانستان خواهد داشت؟ ای بس در میز مدور امروزی رادیو آزادی رویش تمرکز خود داشتیم، ولی حال ساعت 3:30 است. همکار مقیم نایب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
مسئولان امنیتی ولایت هلمند میگویند در نتیجه حمله طالبان مسلح بر یک پوسته نیروهای پلیس در ولسوالی نهر سراج این ولایت 8 پلیس کشته و 3 پلیس دیگر زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان از تخریب 6 فابریکه تولید هیروئین در نتیجه 2 عملیات پلیس خاص مبارزه با مواد مخدر طی 2 روز گذشته در ولسوالی باغران ولایت هلمند خبر میدهند. مسئولان محلی ولایت ننگرهار میگویند در اثر عملیات مشترک نیروهای افغان و خارجی در ولسوالی سپینغر این ولایت 11 مخالف مسلح کشته و 7 تن دیگرشان بازداشت شدند. وزیر امور خارجه پاکستان میگوید که کشورش به وعده خود برای تامین صلح در افغانستان و برای رسیدن به این هدف به همکاری پاکستان با حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا متحد است. فرستاده فرانسه در ملل متحد هشدار داد که ایران به خطر یک اقدام نظامی روبرو خواهد شد اگر برنامه هسته‌ای خود را ادامه دهد. رئیس کمیسیون اروپا امروز بحران قرضدهی را بزرگترین آزمون در تاریخ اتحادیه اروپا دانست. یک محکمه خاص امنیتی در بحرین 21 تن از فعالان را به اتهام نقششان در مظاهرات ضد حکومتی در این کشور مجرم شناخته است. چین، اتحادیه اروپا و آمریکا از اسرائیل انتقاد کردند که چرا ساختن 1100 منزل جدید یهودیان در منطقه مورد نزاع بیت المقدس شرقی را تصویب کرده است.
آل هم نوبت میرسد به بحث هفته‌وار در میز مدور رادیو آزادی.
سلام شنونده های عزیز، با بحث این هفته رادیو آزادی که به مسئله آینده روند گفتگوهای صلح در افغانستان پس از ترور رئیس شورای عالی صلح اختصاص یافته است، من سید فتح محمد بها شما را خوش آمدید میگم. پس از آن که حدود یک هفته پیش برهان الدین ربانی در نتیجه یک حمله انتحاری با وسیله فردی که خود را پیام‌آور صلح معرفی کرده بود در منزلش کشته شد، پرسش های به میان آمده است که گفتگوهای صلح در افغانستان به کجا کشانیده خواهد شد. حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا بر ادامه این روند تاکید دارند، اما مخالفان سیاسی حکومت خواهان توقف برنامه مصالحه ملی شدند، زیرا با باور آنان این تلاش‌ها نتیجه مطلوب را در پی نخواهد داشت. در بحث کنونی سرنوشت روند مصالحه ملی پس از ترور رئیس شورای عالی صلح افغانستان و اینکه مخالفت‌ها چه تأثیر در برابر این روند خواهند داشت با مهمانان محترم به بحث و بررسی می‌گیریم. دوستان محترم، هر یک عبدالحکیم مجاهد معاون اول شورای عالی صلح افغانستان، انجینیر محمد عاصم عضو ائتلاف تغییر و امید و غرزه خاخوگ یکی از آگاهان امور سیاسی در این بحث با ما هستند. ابتدا مهمانان عزیز را به استدیو رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سوال اول اما میخوایم از آقای مجاهد بپرسم، خب نبود استاد ربانی چی تاثیرات میتونه بالای روند کاری شورای عالی صلح بر جا بگذاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از همه پیشتر احترامات خود به شما و به شنوندگان شما تقدیم میکنیم. راجع به موضوعی که شما مطرح کرده، شهادت جناب استاد واقعا یک ضایعه بزرگ نه تنها برای تمام ملت افغانستان بلکه به امت مسلمه هست. استاد بزرگ به حیثیت یک عالم دینی بسیار بزرگ بود و به حیثیت یک مصلح، یک شخص بسیار عمده در چوکات شورای علی صلح به کارهای صلح شروع کرده بود. نبود همچنین یک شخصیتی عالی مجاهد و بزرگ طبیعتا است که به پروسه صلح یک ضربه بسیار شدیدی وارد میکنه، ولی در عین حال ملت افغانستان و حکومت افغانستان و همچنان جهت های مختلفی، چی از قبیل قبیلوی باشد و چی از قبیل لسانی و چی از قبیل لسانی باشد، فقط یگانه یک نکته در پیش دارد که ما چاره دیگری ندارم بدون تداوم مسائل صلح با مخالفین مصالح دولت افغانستان.
بله آقای مجاهد، هم برخی ها گفتند که پس از کشته شدن آقای ربانی روند صلح به معنا است. شما تا چی اندازه با این نظرات موافق هستین؟
اگر کمی با تاریخ قریب افغانستان سر بزنیم و ببینیم که ما پس از سقوط رژیم کمونیستی در افغانستان و پس از شکست اتحاد شوروی سابق در افغانستان، متاسفانه مجاهدین افغانستان نتوانستند که یک حکومت مشارکت ملی یا حکومت مشترک مجاهدین در افغانستان قائم بکنه. از روز اول شروع شده که بین خود مجاهدینی که پیروان خط اصیل مبارزه جهاد و اسلام را میپنداشتند، اونها در مقابلشان در مابین خود همه جنگ ها را شروع کردند. نتوانستم که با پالیسی با سیاست جنگ و قتل و قتال در افغانستان یک حکومت مرکزی واقعی که ممثل از تمام گروه های مجاهدین باشه و از تمام ملیت ها و قومیت های موجود در افغانستان باشه. متاسفانه همو سیاست نتوانستن که در افغانستان صلح بیارد یا در افغانستان یک حکومت مرکزی وجود بیاید که در نتیجهشان تحریک اسلامی طالبان به وجود آمدند و آنها هم وقتی که کابل گرفتند نتوانستند که در تمام افغانستان سلطه خود قائم بکند، یک حکومتی که ممثل از تمام اقوام و ملیت های افغانستان باشه و یا ممثل از تمام گروه های سیاسی اقل جهادی و اسلامی باشه، او را در افغانستان قائم بکنه و او را استحکام بخشد. نتیجه یی شد که حکومت یا رژیم تحریک اسلامی طالبان توسط قوات های بین المللی یا ائتلاف بین المللی زیر سایه و هدایت آمریکا از بین رفت، ولی رژیمشان سقوط کرد و خودشان نتوانستند که اونها از بین برود. تاریخ قریب افغانستان و همه واقعات با ما درس میدهد و با ما هدایت میدهد که حل نظامی و راه نظامی در افغانستان یک حلی واقعی و نفس الامری نیستند و مطابق به شرایط افغانستان نیستند. فلهذا یگانه راهی که است او مذاکرات سیاسی است و حل سیاسی است، نه راه نظامی و جنگ در افغانستان.
بله، با شما برمیگردیم. خب آقای خوخوگ، از دید شما سرنوشت مصالحه با مخالفا در این مقطع زمانی به کجا کشانیده خواهد شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، به شما و شنوندگان رادیو آزادی سلام و احترام تقدیم میکنم. ما هم شهادت استاد ربانی را در امی مقطع زمانی که صلح جریان داشت و شورای عالی صلح جور شده بود و تحت قیادت از واه این کار آغاز شده بود و یک آغاز بسیار خوبی بود، متاسفانه که با شهادت استاد برکوت مواجه خواهد شد. اما ما هم نظر ما ای است که در با تغییر سیستم و با تغییر امکاناتی که فعلا جریان داشته تا بالا را او را باید با تغییرش دوباره همی روند باید انجام بیافه، به خاطر از اینکه ما در طول تاریخ افغانستان بالخصوص در مثالهای کوتاه در مثل در جنگ دیدیم که مصالحه یا هاشتی مذاکرات در مقطع زمانی مختلف صورت گرفت. حکومت دکتر نجیب الله با مجاهدین روابط داشت و مذاکرات کرد، یک تعداد قماندانا و بعضی سران جهادی وقت که به سطح رهبری نه به سطح پایین تر آمدن با حکومت یک جا شدن و در بعضی ولایات کار میکردن و در پالیش بعد از او که مجاهدین
آمدن مجاهدین هم با یک تعداد از سران حکومت در یک ائتلاف در یک مذاکرات آمدن ولایت گرفتن و این خودش هم از یک طریق دیالوگ و مذاکرات صورت گرفت. وقتی که مجاهدین به قدرت رسیدن باز با مخالفین خود که در او وقت حزب وحدت و حزب اسلامی و حزب حرکت اسلامی بود و گروه های دیگه نظامی و جنگی مذاکرات دوام داشت و چندین بار ائتلافات صورت گرفت و تغییر کرد. وقتی که طالبا هم با قدرت رسیدن در افغانستان، طالبا هم تا آخر قدرت خود در حالی که جنگ هم میکردن مذاکرات هم داشتن، هم در ترکمنستان مذاکرات داشتن، هم در مرکز با سران مجاهدین روابط داشتن و همچنان شورای شمال در که وقت در پنجشیر و در تخار هم دیالوگای وجود داشت، روابط وجود داشت و همین مذاکرات دوام داشت. و وقتی که حکومت موقت انتقالی و بعد از انتخابی هم آمد، در اوایل امیر راه بسته شد و زیادتر به جنگ توسل یافتیم و کوشش شد که از طریق جنگ کامیابی به دست بیاید، اما در طول 10 سال که یک دهسته ما نتوانستیم که با توسل با همکاری قوت‌های بین‌المللی با موجودیت کشورهای مختلف ناتو در افغانستان جنگ فیصله کننده نبوده.
پس شما آقای خوخوگ امی پروسه که از یک سال به این طرف ادامه داره شما را تایید میکنین؟
ما پروسه را تایید میکنم، اما تاکتیک و سیستمش نه، به خاطر اینکه پروسه یک پروسه خوب و مقدس است، اما تاکتیک و تکنیکش به این خراب بود که اول شاید جناب مجاهد صاحب با ما موافق باشه، در امی کمیسیونی که انتخاب شده بودن امی 60 نفری که بود، یک تعداد دوستایی که امی طالبای برادرای طالب ما که دیروز در صفوف رهبری طالبا بودن و هم امی توان نداشتن که برن با امی طالبای دیگه تا در میدان شهر مذاکرات کنن، به خاطر که یک حالت آمد که حوادث اینقدر تاریک شد امی جریان جنگ ها که خارجی ها در اینجا بودن و نتوانستن که امی روابط بسازن. و یک نقطه بسیار عمده ای بود که ما امی کسایی که باید ما مطمئنن که رهبری استاد ربانی را در این شورا قبول داشتم، اما در صورتی که استاد ربانی به حیث یک سمبول خوب با یک تعداد کسا در رهبری می بودن، اما گروپی که بودن و کسایی می بودن که مصالحه می تونستن به مراکز مخالفین برن، نه ای که مخالفین به خود بخواین. یکی و دومی که امی مسئله که امی حادثه که صورت گرفت ای از نتایج غلطی صورت گرفت که در شورای صلح آقای مجاهد باید با ما موافق باشه که در اونجا تک نظریه و تک رهبری های وجود داشت که افراد توانستن که مذاکرات با طریق دارالانشا کنن، شورا با صورت مشترک اینمی مذاکرات نکرده، در صورتی که اگر روابط صورت می گرفت اینمی ضرورت نبود که رئیس شورای عالی صلح با یک نفر عادی مذاکرات کنه، ای باید از یک کمیته صورت می گرفت که او کمیته روابط جور می کرد و از فیلتر استخباراتی باید می گذشت و بعد از او ای حادثه صورت نمی گرفت.
سوال دیگه ما متوجه عاصم صاحب است. خب شما که عضو ائتلاف تغییر و امید هستین، نظر مشخص ائتلاف در مورد روند صلح پس از کشته شدن استاد ربانی چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با تقدیم سلام بر شنوندگان محترم، به این رابطه باید عرض کنم که جنگ و جنجالی که در افغانستان بین دولت افغانستان و جناح‌های مسلح مخالف در رأسش طالبا ادامه داره و دولت در کنار خودش جامعه جهانی را داره، بدون شک بهترین و منطقی ترین راه برای پایان دادن جنگ پذیرفتن اصل تفاهم و مذاکره است بین طرف های درگیر و اساسی ترین فرمول و رای حل هم مذاکره و تفاهم جانبین محسوب میشه. یعنی خواخوگی صاحب اشاره داشتن، مجاهد صاحب همچنان، که ما جنجال ها و کشمکش های از 30 سال به این طرف در کشور داریم. در گذشته ها ما طرف های اصلی و غیر اصلی جنگ را در کشور، جنای حاکم در چارچوب دولت و حکومت، جنایی که در برابرش قرار داشت را داشتیم، ولی در تمام مراحل بحث صلح و تفاهم وقتی مطرح شده به معنای واقعیش که از طرف یک تعداد افغانای دلسوز، مسلح و خیرخواه پیشنهاد صورت گرفته، در برابر پیشنهاد از اونها طرفین از او پیشنهاد استقبال کردن، آمادگی خود نشان دادن و بالاخره اختیار دادن که تفاهم و مذاکره شروع شود. متاسفانه حکومت آمد جرگی مشورتی صلح را دایر کرد قبل از اینکه طالب ها به اصل تفاهم و مذاکره با این نظام و دولت کوچکترین آمادگی از خود نشان داده باشه. مردم ما و همه ما شما شاهد هستیم که تا امروز هم همین لحظه که ما شما صحبت میکنیم طالب ها به صراحت گفتن و میگن که با این نظام و دولت در موجودیت قوای خارجی حاضر به تفاهم و مذاکره نیستند. موقف گیری ائتلاف هم در همین جاست که در حال و زمانی که طالب ها به اصل تفاهم و مذاکره با نظام حاضر نیستند، نظام کماکان از طریق ارگان های مسئول دولتی خودش این تلاش های خود ادامه بده و از طریق هیئت های مختصر از شخصیت های ملی، از علما، از دانشمندا و عناصر غیر متنازع که تا جای به اصطلاح اونا افهام و تفهیم به شکل باز کرده بتانن یا میتانستن، در حلقات کوچک دو نفره، سه نفره به این شکل حکومت میتونست کار به بسیار سادگی ای تلاش خود ادامه بوده، ای اخلاص و صداقت خود نشان بوده و دنیا و مردم افغانستان حتی به جانب طالب ها. یعنی ما همیشه گفتیم که حکومت با اقدام قبل از وقتش که طرف مقابل هیچ آمادگی نداشته، هم به اصطلاح خود را در یک موضع تعجیز قرار داده و هم یک تعداد از شخصیت های مهم وطن را تاثیرگذار و مؤثر در سطح کشور که اگر تلاش های حکومت یک روز نتیجه نمیداد در بس، حداقل مردم افغانستان چشمشان به دروازه بزرگا می بود که حال اگر ما این مردم را پایشان را به صحنه بکشانیم، یا حداقل مرجع مراجعه و بزرگای وطن می بودن. این حکومت آمد هم خودش دسکردت ساخت و هم شخصیت های وطن در بحث و در مقال.
بله، به نظر شما چی کار باید صورت می گرفت که نتایج مطلوب در پی می داشت؟
عرضمی است که این حکومت فرصت کافی داشت، شانس خوب نوز داشت مثل که داره، عرض کردم قبلا از طریق تشکیل هیئت های بسیار محدود و مختصر که ضرورت به تشکیلات عریض و طویل مثل شورای عالی صلح و غیره نمی بود. علمای برجسته ما در وطن داشته مناصر بسیار محدود و سرشناس هستند، وجود دارند و ارگانهای دولت داره در چارچوب خودش. قبلا کمیسیون تحکیم صلح و وحدت ملی و ریاست جناب حضرت صاحب بود. از اون محور میتونست حکومت نورمال این تلاش های خودش ادامه بوده. هر زمانی که طالب ها چراغ سبز نشان میدادن و اصل تفاهم و مذاکره را با دولت افغانستان میپذیرفتن، حکومت میتونست اتومات و علی الفور یک مرجع با صلاحیت و با اقتدار که طالب ها اعتماد کرده میتانستن و یا به اصطلاح قبول میکردن که دولت توجه خاص داره به این مسئله، با پادرمیان کشاندن یک تعداد شخصیت های وطن و گذاشتن مسئولیت، تو وقت میتانست مسئله نتیجه بوده. و طبیعتا ما و شما شاهد مدعای مایی است که بیشتر از یک سال است که شورای عالی صلح تلاش های خودشه شب و روز ادامه میده، ولی در همون نقطه که شورای عالی صلح قرار داشت و اولین پیشنهاد و بحث را آغاز کرده بود، در همون نقطه قرار داره.
خب مجاهد صاحب، شما صحبت های آقای خاخوبی و آقای عاصم شنیدین، شما چی گفتین؟ اینا میپذیرین که همین مشکلات وجود داره در روند کاری یک ساله شورای عالی صلح؟
بله، تقریبا ما با نظرات آقای خاخوبی توافق داریم و بعضی صحبت های انجینر سباسیم توافق داریم که اما کار شورای عالی صلح باید بسیار به یک تاکتیک قوی و به یک تدبیر قوی باید صورت می گرفتند. ما دو صحای فعالیت داشتیم، یک به سطح ملی است و یک به سطح منطقوی و بین المللی است. متاسفانه از روز اول که شورای عالی تشکیل شد و بحثای شورای عالی سر پالیسی و سیاست و راهنمودهای اما شروع شدند، اونجا دو مسئله مطرح بودند. یک مسئله به نام ریکنسلیشن، یک مصالحه عمومی با مخالفین است، و یک مسئله اصطلاح بوده ری انتگریشن یا جلب و جذب و ادغام مجدد. از روز اول در مجلس اول خود ما بودیم که مخالفت کردیم به کلمه دومیشان که ادغام مجدد یا جلب و جذب مجدد یا ری انتگریشن امو پالیسی افغانستان نیست، پالیسی دولت ملت افغانستان نیست، یک پالیسی است که جنگ تداون در افغانستان پیدا بکنه که به نفع مردم افغانستان نیست. امو پالیسی خارجی ها بودند که میخواستند که به این شکل وقت ما را ضایع میکنه و هم وسایل ما را ضایع بکنه.
یعنی شما میگن که خارجی ها به این باور نیستند یا نمیخوان که در افغانستان صلح بیه؟
بحث دیگه است که ما امور را باید تکمیل بکنه. نتیجتا فیصله صورت گرفت که ری انتگریشن کلمهشان باید حذف شود. بنابراین امو کلمات حذف کردیم. پسان ما که فعالیت های خود شروع کردیم، اما یک نقطه اختلافی بوده کتی بعضی برادرایی که اونها کار میکردن که ما باید یک فضای اعتماد به وجود بیاریم. در بین حکومت افغانستان و مخالفین مسلح دولت افغانستان و همچنان جامعه بین المللی که در افغانستان وجود داره، امو سی نقاط باید نزدیک بکنیم و یک تفاهمی، یک فضای اعتماد به وجود بیاریم. ولی متاسفانه ما در بخشای در سفرهایی که با کشورهای منطقه داشتیم و همچنان ارگانهای بین المللی، ما کمی دستاوردهای خوبی داریم که هم کشورهای منطقه را متقاعد ساختم که با ما کمک بکنن، هم جامعه جهانی را و هم سازمانهای بین المللی را مثل سازمان ملل متحد و همچنان اسلامی کنفرانس و جامعه اروپا را، اونها مکملا تایید ما را حاصل کردن. ولی در سطح ملی ما متاسفانه کارهایی صورت گرفتن که اصلا با مو پالیسی اولی که ما مطرح کرده بودن موافق نبودن، با می جلب و جذب و ادغام مجرد بعضی گروه ها را و بعضی اشخاص را دعوت میکردن بدون اینکه به طریق امنیتی ملی ما و استخبارات ما فیلتر شوه. بعضی برادرها عجله داشتن در امو قضیه شهادت استاد گرامی. ما باید با صراحت بگویم، ملت ما باید، مردم باید خبر باشه که تا وقتی شهادت استاد محترم ما از این نامه ها هیچ خبر نداشتیم. با نام حمیدالله خونزاده، با نام عصمت الله و دیگر 4 ماه 6 ماه امو چیزا جریان داشتند، هیچ یعنی کمیته اجرائیه ما از خبر نداشتیم. ما به حسب معنی اول از خبر نداشتیم و امو چیزا را به شکل کاجلا غیر مشخص.
چرا شما خبر نشه؟ این مشکل ناشی از چی است آقای مجاهد؟
مثلا در اصول ما مسئله ادغام مجدد از بین برده بودن، ری انتگریشن از بین برده بودن و بعضی برادرات در سطح ولایت سر امو اصرار میکردن و امو کار به پیش میبردند و همچنان ما در مجلس اجرایه با استاد محترم و همچنان با برادرایی که اونجا کار میکنن با صراحت گفته بودیم که تحریک اسلامی طالبان هنوز قطعا با سطح قیادت همو فیصله را نکرده است که با شورای علی صلح در مذاکرات اقدام بکنه. اونها مشکلاتی دارند، اولین آبی مشکلات باید رفع شود و یک فضای اعتماد به وجود بیارد، پس ما آهسته تدریجا پیش بریم. در این سلسله شورای علی صلح کارهایی کردند، مثلا سفری داشتن به حکومت به پاکستان، حکومت پاکستان بارها اعلان کردند که ما در پروسه صلح کمک میکنن و در نتیجه شان یک کمیسیون مشترک بسیار به مستوای عالی در بین دو حکومت ها تشکیل شدند که امو جریان دارد. همچنان ما سفری داشتن به ترکیه، حکومت ترکیه کاملا آمادگی ظاهر کردند که ما جای میدیم به قیادت مخالفین مسلح دولت افغانستان که اونجا یک فضای آزاد موجود باشه که اونها بتواند به هر کسی ببیند. همچنان حکومت ترکمنستان و حکومت های دیگر منطقه اونها آماده شدند. یه بنت در نتیجه کوشش های شورای عالی صلح افغانستان به وجود آمدند. چیزی که در کوشش های شورای عالی صلح به وجود آمدند، ما بسیار کوشش کردیم که کمی فضای اعتماد پیدا بکنیم.
اما موافق نشدین طلبای این مسئله؟
بالکل موافق شدیم در این سلسله. امو نتیجه کوشش های عالی صلح بوده که در روزهای اخیر تحریک اسلامی طالبان یک بیانیه مفصلی به مطبوعات داده که در امو به صراحت ذکر شده بوده که اصلی مذاکرات و تفاهم ما قطعا رد نمی کنیم. اگر از راهی مذاکره مشروع قانونی و اسلامی ما می توانیم به هدف خود برسیم،
راهی را که شما در پیش گرفتین شرعی و قانونی نیست به نظر شما؟
به هر حال امو نظر اونها بودن که ابراز کردن، مطلبش یعنی مفهومش ایست که اونها اصلا با اصل مذاکره آمده هستن، ولی از کدام طریق؟ به کلم شکل وقتی که یک ارگان در زیرزمین زندگی میکنند، در غاره ها زندگی میکنند، خیالات تعذیرات سازمان ملل متحد سرشان موجود باشه، لیست های سیای حکومت امریکا سرشان موجود باشه، این عمای 5 میلیونی و 20 میلیونی و 25 میلیونی سر قیادتشان موجود باشه و اونها یک ادرس مشخص با اونها موجود نباشه و اونها به حیثیت یک جهت سیاسی به رسمیت شناخته نشده باشه، چطور میتوانیم که اونها فوراً از غاره ها و از کوها بیرون بیاید و در مذاکره بشیند و تمام نظرات خود ابراز بکنند؟
خب آقای خوخوگ، گمانه‌زنی های در مورد برخی از افراد مانند اسماعیل خان نعمت الله شهرانی و استاد سایاف وجود داره که به حیث رئیس شورای عالی صلح تعیین خان شد. به نظر شما کی میتونه به جای استاد ربانی در رأس شورا قرار بگیره که کارهای موثر انجام شود در این راستا؟
به نظر من اول خو جای استاد کسی در پروسه صلح پر کردنش بسیار مشکل است، هر کس که باشه، به خاطر که استاد با داشتن دانش بسیار خوب، تحصیلات عالی، داشتن یک رهبری سالم، یک مدت زیاد رهبری در کشور، رئیس جمهور بودنش و روابط با تمام اقوام افغانستان، این مشخصات استاد بود که در این رأس بهترین انتخاب در ریاست پروسه بود. در پالیش در همین قضیه که پیشتر جناب مجاهد صاحب فرمودن، واقعیتا همین مسئله که در اینجا قیادت شورا تنها یک نفر نمیتانه تا که مشترک نباشه و مشوره نشوه و همین خود جور کردن دارالانشا برای شورای صلح و او را با صلاحیت ساختن، خود صلاحیت شورای صلح را کم ساخته بود، به خاطر که همین وعده 85 میلیون دلار تقریبا از طرف خارجی ها برای شورای صلح وام به دارالانشا، این معنی داشت که دارالانشا حاکم باشه در یک نقطه و دومیشی که دارالانشا تک اداره میکرد و خودشان ارتباطات بگیرن و خودشان تأمین کنن. و ما مطمئنن آل فیلن ما فکر میکنم که در رأس امی شورا مشکل است که آدم از دو دوستایی که نام گرفتین انتخاب کنیم. بهترین گپی است که یک آدرس معلوم شود، وقتی که آدرس معلوم شد از اونجا یک ورق معرفی خطی که به افرادی که معرفی میشه یا با وام مذاکرات میشه مشخص میشه. حالا ما هر کس روان میشه میایه، وقتی که 85 میلیون دلار هر کس پیش نوه در پروسه میده و از او استفاده میکنه و ما ایرا شاهد هستیم که چندین بار در امی به نام دیالوگ ها، به نام جرگه ها، به نام لوی جرگه ها، نام انتخابات پیسای افراد گرفتن. باز هم کسی باشه که از علما یا روحانیون باشه، خوبتر خواهد بود که حداقل بتوانه با اساس علمیت خود وار منطقی موافق بسازه.
تشکر از شما. خوب از اینکه وقت برنامه کم است، در اخیر اگر آقای یاسم شما بگوین پیشنهادتان که چی باید صورت بگیره که در افغانستان صلح برقرار شود و می تلاش ها به ثمر برسه.
شورای عالی صلح و دولت افغانستان به هیچ عنوان جز تلاش مستقیم برای خانه ساختن رهبری طالب ها ضرورت نداشتند که دنبال صفوف طالب ها بروند. من نمیفهم کدام دست بود که مسئله را در اینجا تحمیل کرد و این تنازلاتی که دولت کرد، امتیازات یک جانبی که داد، به جای از اینکه طالب ها را متمایل و مطمئن بسازه، اقدامات حسن نیت ثابت شده برشان، در برابرش اینا چه کردن؟ بحث گود طالب و بد طالب مطرح کرده نیست. تلایی بود که در تمام حلقات خصوصا حامیان دولت افغانستان زیاد مطرح می شد. این بحث مطرح شد، بجای از ای که اینا دنبال قانع ساختن رهبری طالب ها بروند، رفتن در صفوف طالب ها داخل شدن، سربازگیری را شروع کردن، پول پیشه کردن، این پروژه را خود به خود و مستقیما کسایی که کار کردن پروسه صلح را با ناکامی مواجه ساختن. تحریک طالب ها یک تحریک که به اصطلاح فکری سیاسی نظامی است، یک تحریک که مثل بسا از جریانات ملیشهی نیست که دلار داده باشن یک تعداد داده رو جمع کرده باشن که او به جنگ اجرتی بکنه. به این خاطر برای دولت و شورای عالی صلح ضرور بود که فشار خودم متمرکز می ساختن برای پذیرفتن اصل تفاهم و مذاکره با دولت با رهبری طالبا، قطعا به طرف صفوف نمی رفتن. کسانی که امکانات شورای عالی صلح در دستشان بود، اونا در گذشته هم پروژه های کلان را در وطن برا انداختن و پول های کلان را نصیب خود ساختن. اینی پروژه به اصطلاح ناکام و رسوا که اونو تنازلات و امتیازات کاملا سرش چلیپا زد نزد طالب ها و نزد رهبری طالب ها، عزایم دولت را منافقانه و خصمانه نشان داد برابر از اونا و پیسه هایی که نا برای خریدن طالب ها مصرف کردن، یک پروژه بود 50% دستن در کارانی که در حواشی شورای عالی صلح یا بیرون از حلقه رهبری شورای عالی صلح هستند، چیز پول اینا عیف مل کردن، چیزی را با والی ها و به اصطلاح ادارات محلی افغانستان زمین سازی کردن، یک بزنس شروع کردن در اینجا. اینی موارد دیگه بود که صداقت دولت را در برابر طالب ها، در برابر مردم افغانستان، تا در برابر صفوف طالب ها نشان داد که اینا چی میخوان. این بحث از کجا شروع شد و به کجا میره؟ به این خاطر در آینده باید قطعا از این مسائل پرهیز شود و اقدامات باید روی دست گرفته شود که هر زمانی که طالب ها حاضر شدن که اصل تفاهم و مذاکره را با این دولت بپذیرند، شورای عالی صلح باز میتونه اقدامات بعدی که آهسته آهسته طرفین را نزدیک بکنه، مذاکرات را به سمت پیروزی نزدیک ساخته بروه، گفتگوها مستقیم شوه، برازی تلاش بکنن. و تلاش های دیگه هم که شورای عالی صلح انجام داده قابل قدر است. او جز مسائل اصلی نبوده. سفرهایی را که جناب مجاهد صاحب اشاره کردن به پاکستان، به عربستان، به ترکیه، به جاهای دیگی، این سفرها جز اقدامات جانبی پروسه صلح است، نه جز اقدامات اصلی پروسه صلح. به هر صورت یعنی در افغانستان یک نظام به اصطلاح بر اساس راپورهای کاغذی در اینجا استوار شده، اکثریتش هم مبنایش دروغ و مسائل غیر واقع بینانه. در بحث صلح هم اینا آمدن که یک صلح بر اساس راپورهای دروغ، خبرهای دروغ، پروژه های دروغ و به اصطلاح گزارشات نادرست و غیر واقع بینانه، این مسائل که اون نتایجش هم شما دیدیم که کاملا به پروسه صلح، به این روند و به مردم افغانستان بسیار زیانبار تمام شد. یعنی یک تجدید نظر کلی عمیق و دقیق در تمام ابعاد در این روند و در این بحث ضرور است که روی دست گرفته شود و مطابق معیارهای جدید، یک اسلوب جدید و یک ترکیب جدید حکومت و شورای عالی صلح باید کار خودش شروع بکنه و روی دست بگیره.
بسیار تشکر از مهمانان محترم، هر یک عبدالحکیم مجاهد معاون اول شورای عالی صلح افغانستان، انجینر محمد عاصم عضو ائتلاف تغییر و امید و غرزه خوخوگ، یکی از آگاهان امور سیاسی که در این بحث با ما شرکت کردند، و همچنان سپاس از شنونده های عزیز که این بحث با ما دنبال کردند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.